ساعت 17:05 عصر است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. گرد و غبار غلیظ و آلودگی هوا باعث تعطیلی مدارس و ادارات در اهواز شد. جلسه رسیدگی به پرونده محمود رضا خاوری به طور غیابی در دادگاه انقلاب برگزار شد. و سمینار اتحادیه اروپا و ایران درباره همکاری‌های هسته‌ای غیر نظامی در اصفهان برگزار شد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. عصر بخیر. من آرش حسنیا هستم. به گزارش خبرگزاری ایلنا، جلسه رسیدگی به پرونده محمود رضا خاوری، مدیر عامل اسبق بانک ملی ایران و یکی از متهمان پرونده موسوم به فساد بزرگ مالی، صبح سه‌شنبه برگزار شد. این جلسه که در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، غیر علنی بود. محمود رضا خاوری که از متهمان اصلی پرونده موسوم به اختلاس 3000 میلیارد تومانی است، در سال 1390 از ایران خارج شد و از آن زمان تا کنون در کانادا به سر می‌برد. آنطور که خبرگزاری ایسنا به نقل از برخی کارشناسان حقوقی نوشته است، محاکمه غیابی محمود رضا خاوری را نمادین خوانده و می‌افزاید در صورت محکومیت حکم دادگاه ضمانت اجرا نخواهد داشت. افزایش میزان غلظت گرد و غبار و آلودگی هوا در اهواز، مرکز استان خوزستان، باعث تعطیلی تمام مدارس، اداره‌های دولتی و بانک‌های این شهر به جز مراکز بهداشتی درمانی، امدادی و عملیاتی از ساعت 12 به وقت محلی در روز سه‌شنبه 30 آبان شد. مدارس در مقاطع مختلف و مراکز آموزش عالی نوبت عصر سه‌شنبه در اهواز، باوی، حمیدیه و کارون به دلیل پیشبینی گرد و غبار تعطیل شدند. مدیر کل هواشناسی خوزستان به خبرگزاری فارس گفته است گرد و خاک بیشتر اهواز را تحت تأثیر قرار داده و موجب شده کیفیت دید به 100 متر کاهش یابد. به گزارش ایرنا، میزان غلظت گرد و غبار در شهرستان اهواز پیش از ظهر روز سه‌شنبه به بیش از 23 برابر حد مجاز رسیده بود. وقوع پدیده گرد و غبار و آلودگی هوا در حداقل 10 استان در غرب، مرکز و جنوب ایران طی سالهای اخیر بارها باعث تعطیلی مدارس و اداره ها، لغو پروازها و ایجاد مشکلات تنفسی برای شماری از شهروندان شده است. دومین سمینار اتحادیه اروپا و ایران درباره همکاری‌های بین‌المللی هسته‌ای غیر نظامی روز سه‌شنبه 30 آبان در اصفهان برگزار شد. هلگا اشمید، دبیر کل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا، نیز در این سمینار حضور داشت. جنبه‌های مختلف همکاری‌های هسته‌ای غیر نظامی موضوع اصلی این سمینار بود. بنابر بیانیه اتحادیه اروپا، روز گذشته نیز مقام‌های اتحادیه اروپا و ایران در گفتگوهایی دو جانبه درباره مسائل متعددی از جمله انرژی، تجارت، سیاست‌هایی در زمینه مواد مخدر و همچنین حقوق بشر گفتگو کرده بودند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هلگا اشمید در نشست روز سه‌شنبه با اشاره به تایید پایبندی ایران به برجام از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت جایی برای مذاکره مجدد درباره برجام وجود ندارد. او همچنین بر تعهد اتحادیه اروپا به اجرای برجام تاکید کرد. این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، با متهم کردن ایران به نقض روح برجام، پایبندی تهران به این توافق را تایید نکرد و تصمیم گیری درباره تحریم‌های هسته‌ای را بر عهده کنگره ایالات متحده گذاشته است. 10 روز از مرگبارترین زمین لرزه سال 2017 میلادی تا کنون در غرب ایران می‌گذرد. آنطور که مقام‌های رسمی وزارت راه و شهرسازی ایران می‌گویند، در پی وقوع این زمین لرزه حدود 15,000 ساختمان به طور کامل یا جزئی تخریب شدند. با گذشت از روزهای نخست پس از زمین لرزه، نیازهای آسیب دیدگان این زلزله نیز تغییر کرده است. ساعتی قبل در گفتگو با آرمان غفوری از خبرنگاران آژانس خبری مکریان کردستان که در منطقه حضور داره، از وضعیت این روزهای آسیب دیدگان از زمین لرزه پرسیدم. بشنوید سخنان آرمان غفوری رو.
چند روز هوای بارشی منطقه زلزله زده رو گرفته. دیروز هم بارش داشتیم، الان هم بارش باران داریم. وضعیت خیلی وخیمه. تقریبا 99% هم روستا هم شهرستان ها تحت پوشش قرار گرفتن. چادر بهشون دیم از کمپین ها. دولت هم تا حدی کمک کرده، ولی دیگه واقعا باید دولت به فکر ساختن سرپناهی باشه برای این آوارگان.
آقای غفوری، وضعیت بهداشتی چطور هست؟ چون به هر حال الان نیازها متفاوت شده. تو خبرها بودش که شماری از کانکس هایی که حمام های صحرایی هست و واحد های بهداشتی صحرایی هست به منطقه ارسال شده. چقدر کمبود این امکانات وجود داره و چقدر این کانکس ها و این حمام های و واحد های بهداشتی موقت رسیده به منطقه؟
متاسفانه از لحاظ بهداشتی هم بررسی کنیم، اینم خودش یه بحران بزرگه. چون واقعا یه محله تقریبا شاید بگیم 1000 نفر باشه، برای هر 1000 نفر یه کانکس گذاشتن واسه تشویق سرویس بهداشت، واسه حمام و واسه سرویس بهداشتی کلن. خیلی وضعیت وخیمی داره. همینجوری از لحاظ بهداشت رعایت نشده، یعنی سازماندهی نشدن از لحاظ بهداشتی. بیمارستان صحرایی داری ولی خب نمیرسه بهشون. ما الان شهر رو تماشا کنیم، پر از آشغال. این آشغال هم خود به خود بیمار میاره. متاسفانه سازماندهی نشده.
آقای غفوری، واحدهای اداری چطور؟ اونها مشغول به کار شدن مثل مدارس یا مثلا بانک ها یا واحدهای اداری دولتی که خدماتی رو باید ارائه بکنند، اونها آغاز به کار کردند یا اینکه همچنان تعطیل هستند؟
ادارات دولتی کاملا هنوز باز نشدن. کلیسای موقت رو گذاشتن واسه بانک ها. مدارس که هنوز باز نشده، بعضی از مدارس تخریب شدن، مساجد همینطوره. اداره های دولتی نه، باز نشدن، هنوز از کار نشدن.
و بالاخره آقای غفوری، در خبرها داشتیم که شماری از ساکنان در چادرهایی که برای اسکان موقت زلزله زده ها تهیه شده با مشکلاتی از قبیل گاز گرفتگی یا برق گرفتگی روبرو شدند، چون به هر حال از وسایلی استفاده میشه برای گرمایش که وسایل مناسبی برای گرم کردن چادرها نیست. چقدر این خبرها واقعیت داره و آیا آماری از تلفات یا آسیب دیده ها از این موارد رو داریم؟
متاسفانه اینم خودش یک معضل بزرگه. بله، برای نمونه همین دیروز رفتیم سر زدیم بازرسی کنیم، یه چادری بود، دو تا خانواده تو یه چادر بودن، یه سینی آورده بودن داخلش، زغال ریخته بودن برده بودن داخل چادر، در حال گرم کردن خودشون بودن، دیگه شب خوابیده بودن، گاز گرفته بودشون، گاز همون زغال. البته در روستا هم داریم، در شهرم داریم دچار گاز گرفتگی شده، ولی آمارها خیلی کمه. خب نباید اینا پیش بیاد، باید هر چیزی تر به فکر سرپناهی واسه این حوالگان بود.
با آرمان غفوری از خبرنگاران آژانس خبری مکریان کردستان گفتگو می‌کردم. سری بزنیم به پیامگیر رادیو فردا و از شما بشنویم.
این فاجعه زلزله ضمن صدماتی که داشت و مصیبت‌هایی که به وجود آورد خیلی چیزا رو روشن کرد. دقیقاً یک، قابلیت مدیریت بحران، همون مدیریتی که آقای احمدی نژاد ادعا میکنه ما جهان رو میتونیم مدیریت کنیم. دو، واقعاً بی‌عرضگی و ناتوانی در توزیع کالا، اون هم به موقع. مسئله دیگه این که نیروی انتظامی رو فیلم‌ها نشون میدن در موقع توزیع کالا با چک به یه نفر میزنه، با لگد به اون یکی دیگه، با پشت‌گردنی به اون یکی دیگه. یکی نیست بپرسه تو چه کاره‌ای که مردم رو بزنی؟
مردم زلزله‌زده کردستان، هموطنان ما، هنوز منتظر کمک دولت هم. ولی اگر جنوب لبنان یک خونه خراب بشه، تمام نیروهای بسیج سپاه باید برن اونجا رو درست کنن.
آقای خامنه‌ای رفتن سر کلیساها فرمودن یک سری کارها شده، اما من به این حد قانع نیستم. جناب آقای خامنه‌ای، تو باید پاسخگو باشی. به چه قانع نیستی؟ خونه های مهر رو تو و احمدی نژاد ساختیم، خونه های مردم رو مقاومت سازی نکردیم، پول این ملت رو دادیم به فلسطین و سوریه و لبنان. آقا جان تو باید پاسخگو باشی، چرا ملت رو به خاک سیاه نشوندی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
همچنین میتونید از با استفاده از آدرس @فرداگرام از طریق پیام رسان تلگرام نظر و پیشنهاد خودتون رو به گوش برنامه سازان رادیو فردا برسونید. به گفته سخنگوی کرملین، دیدار روز دوشنبه ولادیمیر پوتین و بشار اسد رؤسای جمهوری روسیه و سوریه در سوچی به منظور هماهنگی مواضع مسکو دمشق در آستانه اجلاس سران روسیه، ترکیه و ایران انجام شده. پیش از این اجلاس که برای چهارشنبه برنامه‌ریزی شده، نظامیان ارشد روس ترک و ایرانی برای تبادل نظر درباره آخرین تحولات سوریه هم گرده هم اومدند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
کاخ کرملین سه‌شنبه اعلام کرد که شب قبل در سوچی ولادیمیر پوتین و بشار اسد دیداری 3 ساعته داشتند که طی آن سناریوهای مختلف حل سیاسی بحران سوریه مورد بررسی قرار گرفت. به گفته رؤسای جمهور روسیه و سوریه، وضعیت کنونی در سوریه به گونه است که میتوان کمتر به عملیات نظامی و بیشتر بر تلاش‌های سیاسی تمرکز کرد. پوتین طی دیدار با اسد گفت:
پیروزی مطلق بر تروریسم هنوز در دسترس نیست، اما عملیات نظامی مشترکمان علیه تروریست‌ها در سوریه واقعاً به پایان خود نزدیک می‌شود. به عقیده من امروز مهمترین هدف تسریع روند سیاسی است و با رضایت خاطر از آمادگیتان برای همکاری با تمام کسانی که خواهان صلح و حل این بحران هستند استقبال می‌کنم.
سه‌شنبه رؤسای ستادهای کل ارتش روسیه، ایران و ترکیه در سوچی درباره ادامه هماهنگی به منظور نابودی بقایای تروریسم در سوریه و حفظ آتش‌بس در این کشور به توافق رسیدند. یک شنبه وزیران خارجه 3 کشور پیرامون سوریه دیدار و گفتگو کرده بودند و 4 شنبه ولادیمیر پوتین، حسن روحانی و رجب طیب اردوغان، رؤسای جمهور روسیه، ایران و ترکیه برای نخستین بار در اجلاس 3 جانبه با محوریت سوریه در سوچی شرکت خواهند کرد. در آستانه این اجلاس، رئیس جمهور ایران از ریشه‌کن کردن حکومت اسلامی در سوریه خبر داد. کاخ کرملین همچنین اعلام کرد که رئیس جمهور روسیه سه‌شنبه با رئیس جمهور آمریکا و پادشاه عربستان سعودی درباره سوریه تلفنی گفتگو خواهد کرد. یوگنی ایخلف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید آخرین تحرکات دیپلماتیک مسکو ناشی از عدم وجود راهبرد مشخص برای سوریه پس از پایان مبارزه با داعش است.
کانتاکتی є со всіми, отличительна черта все-таки
از ویژگی‌های سیاست خارجی روسیه این است که مسکو هم با عربستان سعودی و مصر و هم با ایران و قطر تعامل دارد و این ویژگی به همراه حضور گسترده نظامی در سوریه به کرملین اعتماد به نفس داده که بازیکن کلیدی بحران سوریه است. اما من عمیقا معتقدم که انگیزه روسیه برای مداخله نظامی در سوریه ربطی به اسد و حتی خاورمیانه نداشته. به همین دلیل هیچ راهبرد و طرح طولانی مدت و یا شرایط خروج از این بحران مورد بررسی قرار نگرفته و تاکنون تنها دغدغه مسکو بمباران تمام طرفهایی بود که مقابل نیروهای وفادار به اسد قرار داشتند. اما اکنون به مرحله‌ای رسیده ایم که ابتکار عمل باید از دست نظامیان به سیاستمداران سپرده شود و می‌بینیم هیچ آمادگی برای این کار وجود ندارد. مسئله کردها و قصد آمریکا برای ادامه حضور نظامی در سوریه، نارضایتی داخلی از اسد و اتکای وی به تهران به همراه تنش‌های منطقه‌ای ناشی از حضور ایران در سوریه هر آن می‌تواند آتش جدیدی را شعله ور کند و البته بازسازی سوریه نیز چالش عمده‌ای است. و اینجا متوجه می‌شویم که روسیه مهمترین بازیکن این بحران نه نفوذ سیاسی و نه ابزار اقتصادی برای مقابله با این چالش‌ها را در اختیار ندارد.
روسیه این روزها مشغول تدارکات کنگره گفتگوی ملی سوریه است که بنا به گزارش‌ها قرار بود در روزهای اخیر برگزار شود، اما به دلیل انصراف مهمترین گروه‌های اپوزیسیون سوریه از شرکت در این گردهمایی از یک سو و از سوی دیگر مخالفت ترکیه با دعوت برخی احزاب کرد، برگزاری آن به تعویق افتاد. به گفته وزیر خارجه روسیه، مسائل مربوط به این نشست طی دیدار سران روسیه، ترکیه و ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین انتظار می رود در پایان این اجلاس 3 جانبه بیانیه صادر شود که مقدمه برای برداشتن گام های بعدی به منظور حل نهایی بحران سوریه خواهد بود. همزمان با اجلاس سران روسیه، ترکیه و ایران، عربستان سعودی نمایندگان بیش از 30 گروه مخالف اسد را گرد هم می آورد تا آنها بتوانند برای مذاکرات صلح سوریه در ژنو تحت نظارت سازمان ملل متحد هیئتی واحد تشکیل دهند. مذاکرات ژنو 28 نوامبر 7 آذر ماه آغاز می شود و به گزارش ریا نوستی قرار است در 2 مرحله برگزار شود و مرحله دوم آن احتمالاً پس از برگزاری کنگره گفتگوی ملی سوریه در روسیه از سر گرفته خواهد شد. آن رئیسک رادیو فردا.
با شنیدن این گزارش به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما سپاسگزارم که با رادیو فردا همراه هستید. همچنان با رادیو فردا بمانید.